بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
خب، بس درباره این بود که آیا در خیار عیب مشتری ابتداءً مخیر است بین رد و عرش، یا اینکه ابتداءً مشتری فقط حق رد داره و اگر که رد ممکن نبود حق عرش داره؟ به عبارت دیگه، رد و عرش در طول همند یا در عرض هم دیگه؟ صاحب حدائق فرموده بود که فتوای فقها در این مسئله مطابق با روایات نیست، چون هیچ روایتی نداریم که بگوید مشتری مخیر است بین رد و عرش. صاحب جواهر ایشون فرموده که اجماع داریم بر تخییر مشتری، هم اجماع محصل و هم اجماع منقول، ولی اینکه روشن توی مسئله اجماعی وجود نداره. مخصوصا بعد از صاحب جواهر، یعنی علمای بعد از صاحب جواهر این فتوا رو معمولا قبول ندارند. آره، یعنی میشه بگیم تا زمان صاحب جواهر شاید کسی مخالف نباشه، ولی بعدش که هستن. بله، درسته، ولی این اجماع بر فرض که درست باشه اجماع تعبدی نیست. توی اجماع این درسته که اجماع متقدمین ملاکه، نه متأخرین. صاحب جواهر که میگفته تا همون 200 سال پیش درست بوده، همه همینا میگفتن توی این سالهای اخیر، ولی حالا اینم بهش مؤثر نمیگن. تو علوم سیاسی 200 سال میگن مؤثر، تو علوم سیاسی، اما تو فقه و اصول وقتی میگه مؤثر، یعنی مؤثر یعنی همین زمان خودمون، یعنی همین 40-50 سال اخیر. اشکالی که به فرمایش صاحب جواهر اینه که این اجماع تعبدی نیست. نه، معاملات تعبدی نیستن، اجماع تعبدیه یا نه فتوا. چرا نه، اینه که متأخرین دیگه. بله، ارسیم تو علوم سیاسی مثلا زمان قاجار را میگویند مؤثر، اما تو فقه اصول نمیگیم کسی. احتمال داره که احتمال داره فتوای قدما مستند به روایات باشه، احتمالم داره مستند باشه به لازرر. بنابراین این اجماع محتمل المدرکیت، اجماعی که محتمل المدرکیه باشه اعتبار نداره. شیخ طوسی در کتاب خلاف فرموده که مشتری مخیر است بین رد و عرش، و دلیل ما اجماع الشیعه، اجماع الفرقه و اخبارهم. گفته دلیلمون هم اجماعه و هم روایات. اجماع شیخ طوسی که معلومه این اجماع همون اجماع لطفیه، مستند به قاعده لطف. این اجماع که فایده نداره. قبلا هم یه وقت یه تابستونی وقت گذاشتم یه چیزی نوشتم راجع به اجماعات شیخ طوسی، مواردی که ایشون ادعای اجماع کرده، و بعد خودش تو کتاب دیگه خلاف اجماع خودش فتوا داده. یه کتاب اینجوری من نوشتم ولی بعد چاپش نکردم به خاطر اینکه گفتم احتمالا که سوء استفاده بکنه. برای شیخ طوسی خیلی آدم بزرگیه، یه وقت خدای نکرده توهینی به مقام ایشون نباشه. ولی به هر حال اجماعات شیخ طوسی معمولا مستند به قاعده لطفه، به این هم اعتبار نداره. و اما اینکه شیخ طوسی می‌فرماید دلیل ما روایات شیعه، با توجه به اینکه شیخ طوسی تو کتاب استبصار و تهذیب هیچ روایتی نقل نکرده که دلالت بکنه بر تخییر بین عرش و رد، هیچ روایتی نقل نکرده، این شاهد اینه که واقعا روایتی نبوده. و وقتی هم شیخ میگوید دلیل ما بر تخییر روایات است، این فهم خودشو از روایات داره میگه، نه اینکه روایتی بوده. نه، فهمش از این روایات، روایتی نداریم در این باره ها. محتمل المدرکی عرض کردم. خب اون یه اشکال، این دوتا اشکال بود. یعنی اجماعی که محتمل المدرکی باشه دیگه تعبدی نیست، به اعتبار نداره. در ما نحن فی ما روایت نداریم، اما احتمالاً شیخ از همین روایات تخییر رو فهمیده، با اینکه این روایات تخییر نمیگوید، ولی احتمالاً شیخ اینو فهمیده. مثل علمای دیگه که از همین روایات تخییر فهمیدند. بنابراین نه اون اجماع شیخ اعتبار داره، نه این اخباری که فرموده. البته این نکته خیلی مهمه است تو بحث‌های حدیث شناسی، اینکه کسی بگوید اینجایی که شیخ میگه دلیل ما اخباره، واقعاً هم روایتی غیر از این روایات نداریم و شیخ هم نداشته سا، نه اینکه شیخ روایتی داشته به ما نرسیده. خب اینکه یه چیز خیلی طبیعیه. آقای بروجردی رضوان الله علیه یه بار عرض کردم، میفرموده شیخ طوسی برای هر مسئله‌ای یک دقیقه فرصت داشته فکر بکنه. کارش خیلی زیاد بود. ما الان میتونیم یه مسئله رو گاهی یه هفته یه ماه دربارش بحث بکنیم. ما فرصت داریم که یه هفته روی مسئله فکر بکنیم، اما شیخ یه دقیقه بیشتر نمیتونسته. خب طبیعیه که اشتباه میشه دیگه. بله الان عرض، بله الان عرض. خب این تو بله اصول مطلقات که آقای بروجردی فرموده اینجور کتاب هست که نام میبرم، مقنع و هدایه صدوق، یا کتاب نهایه شیخ، کتاب مراسم سلار، کتاب کافی حلبی، کتاب جواهر مال قاضی، و همینجور کتاب مقنعه مال ابن زهره. اینجور کتاب ها رو میگن اصول مطلقات. خلاف شیخ و کسی نمیگه اصول مطلقات، و این مطلبی که گفتم مال خلافه. و اما خود روایات، پس تا اینجا گفتم اجماع مشکلی رو حل نمی کنه. کلام شیخ طوسی هم که می فرماد که اخبارهم، اینم به درد ما نمی خوره. اگر توی یه مسئله هیچ دلیلی نبود الا اجماع، هیچ یا نه دلیل عقلی، نه مثلا فرسونی روایت ضعیف و سنه، هیچی نه. مثلا این که مرده رو توی قبر باید رو به قبله دفن کنیم، این هیچ دلیلی نداره، همه هم این فتوا رو داده اند. اینجا میگیم اجماع تعبدیه، چون هیچ مدرکی نیست و این اجماع حجته. اما جاهای دیگه آخرش، مثلا تو مسئله مانحروفی ها، شاید این آقایون که این فتوا رو دادن دلیلشون لازرر بوده، همین که این احتمال بیاد دیگه اجماع فایده نداره. میخوام سیاهی لشکر درست کنم. نه 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 هیچ. ببینید چون سنی ها مثلا اومدن گفتن که ادله احکام چند تاست به نظر سنی ها، 10-20 کتاب، سنت، نمیدونم استحسان، قیاس، مصالح مرسله، سد ذرایع. خیلی سنی ها دلیل دارن. علمای شیعه دیدن ما بیان بگیم که خب ادله احکام چند تاست، 2 کتاب و سنت، خب خیلی کمه. یکی عقلم اومدن گفتند، یکی اجماع هم گفتن که این مقدار سیاهی لشکر زیاد بشه، در حالی که مثلا ما از عقل کجا، مثلا توی فقه که میگه فقط و فقط یه مسئله یه عقلی داریم تو فقه، مثلا بله نه مثلا بحث حسن و قبح عقلی، زدن تو گوش بچه یتیم قبیح هست عقلا، ولی تو همین موردم دلیل شرعی داریم. ولی ذا عقل که فقط به عنوان سیاهی لشکر ذکرش کردن. اجماع هم همین جوره، همین میخواستن یعنی که دلیل زیاد بکنه. نمیاد. آره دقیقا مثل این که تو هر مسئله شیخ تو مکاسب میفرماید دلیل اونا یا یدل بر فلان، بعد الاصل روایت فلان، یعنی یه دلیل مؤصل، یکی هم روایت. با اینکه وقتی روایت داریم اصل به چه درد میخوره؟ هم میخواد سیاهی لشکر زیاد کنه. خب پس اینها که مشکلی حل نمیکنه، نه اجماع نه اون ادعای اخبار. و اما روایاتی که ما داریم، روایات سه دسته بود. یکی روایاتی که میفرماید مشتری حق رد دارد، فقط اسم رد. دوم روایاتی که میفرماید مشتری حق عرش داره. و سوم روایاتی که میفرماید قبل از تصرف حق رد داره و بعد تصرف حق عرش داره. روایاتی که میگوید که مشتری حق رد داره، اینجور روایات که خیلی زیاده، شاید 20 روایت داشته باشیم که میفرماید مشتری حق رد دارد. روایاتی هم که میفرماید مشتری حق عرش داره، مثل روایت یونس که قبل مرز کردم، این یونس یعنی یونس ابن عبدالرحمن. یکی روایت یونس ابن عبدالرحمن که مزمره بود ولی گفتیم حدیثش صحیحه. و یکی هم روایت سکونی و یکی هم روایت عمر زبیان، همی که حاجای آمیری شما فرمودید. این روایات هم حالا ظاهرش اینه که مشتری وقتی چیزی را میخرد که معیوبه حق رد، حق عرش داره، اسمی از رد توش نیست. یه روایاتی هم هست که میفرماید مشتری قبل از تصرف حق رد داره، بعد از تصرف حق عرش داره. جمع بین این روایات اینجوریه که دسته اول و دسته دوم، یعنی روایاتی که میگوید رد و روایاتی که میفرماید عرش، این روایات هر کدام نص در اینه که رد جایزه، اون یکی هم نص در اینه که عرش جایزه. و هر کدام از این روایات ظهور در تعیین داره، ظهور در انحصار داره. یعنی اون روایتی که می‌فرماید رد میتونید بکنید، صریح در اینه که میگه حق رد دارید، اما ظاهرش اینه که یعنی فقط رد، این فقط را ظاهرش صریح نیست. اون روایات هم صریح در اینه که عرش جایزه، ظاهرش اینه که فقط عرش. به قرینه هر کدام از ظاهر دیگری دست بر می داریم، نسشون می گیریم. این دو دست روایت، این میگه این مثل این میمونه دا. اگر یه حدیثی بگوید هر که روزشو افطار کرد باید 60 مسکین طعام بدهد، یه روایت دیگر میگوید هر کسی که روزشو افطار کرد باید 60 روز روزه بگیره، میگیم این روایات هر کدام یه فرد تخییر را گفته، ظاهرش هم اینه که یعنی فقط همینا. این فقط را به قرینه روایت دیگر دست بر میداریم، بعد میگیم که مخیر است بین روزه و 60 مسکین طعام. ما نحنفی اینجوریه، این روایات هر کدام یک فرد تخییر رو گفته. مشتری مخیر است بین رد و عرش، اما این روایت فقط ردش رو گفته بدون عرش، اون یکی عرش را گفته بدون رد. و روایات سوم قرینه است بر این که اگر که قبل از تصرف بود مشتری مخیر است بین رد و عرش، اگر بعد از تصرف بود فقط جای عرش، دیگه تعارضی پیش نمیاد. چرا دیگه؟ بین همون فقط که میگفتم این معنیش میگفتم که چرا دیگه حسر، چرا دیگه ظاهرش حسره و حسر مفهوم داره. به عبارت دیگه تو اصول یه بحثی بود، اگر شک کردیم بین تعیین و تخییر در دوران امر بین تعیین و تخییر، شاید کسی بگوید جای تعیین، اونجا تو اصول چه کسی تعیین و تخییر را، حالا تعیین را بپذیره یا تخییر را بپذیره یا نپذیره، در ما نحن فیه دوران امر بین تعیین و تخییر است. اگر کسی اینجوری بگه، بگه تعیین کلفت زیاد داره، یعنی یه مشقت زیادی داره که بگیم معیناً رد یا بگیم معیناً عرش، یه کلفتی داره، زحمتی داره و اصل عدم این کلفت. اینه که تا اینجا گفتم این شاهده، این که یعنی از این روایات تخییر را بفهمیم، بلکه این حرفا همش قابل نقده. بین رد و عرش، بعد از تصرف هم فقط عرش، بعد دیگه حل تعارض میشه و همون تخییر ثابت میشود. بلکن عرض کردم همه این حرف قابل جوابه، اما این حرف آخری که دوران امر بین تعیین و تخییر باشه، این جوابش اینه که در ما نحن فیه حتما جای تعیین است نه تخییر، به خاطر اینکه در معاملات یک اصالت و لزوم داریم. وقتی که یه معامله میشه و عیبی در این معامله هست، ابتداءً اصالت و لزوم میگه عقد لازمه و بایع هم بدهکار نیست. یه دسته از روایات اومده میگوید که مشتری حق رد دارد، این میشه یک تخصیص به اون اصالت و لزوم، یعنی اصالت و لزوم تخصیص میخوره به جایی که معیوب باشه که مشتری حق رد دارد. اما روایاتی که دلالت میکند بر عرش، اولا تمام این روایات عرش خودشون قابل تردیدند، هم از جهت سند هم از جهت دلالت، چون تو هیچ کدامشون این نیمده کلمه عرش ها، تو بعضی این اومده قیمت عیب، تو بعضی این اومده که جنس بدهد. مثلا همون حدیث امیرالمومنین علیه السلام بفرمود کسی که روغن خرید بعدی تو روغن آشغال هست، هم وزن آشغال ها روغن بدهند. که میفرماد هم وزن آشغال روغن بده، این شاهده اینه که یعنی عرش در کار نیست. این امام اصلا چیز دیگه رو داره میفرماد. پس اولا این روایات سندن مشکل دارن، ثانیا دلالتن مشکل دارن. بر فرض که حالا از اینا صرف نظر بکنیم، آیا روایات عرش یک تخصیص جدید به اصالت و لزومه یا تخصیص نیست؟ ما شک داریم که اصالت و لزوم توی عقد تخصیص بیشتر خورده یا نخورده. اصل عدم تخصیص، وقتی اصل عدم تخصیص باشه باید اینجوری بگوییم، بگیم هر وقت عیبی ظاهر شد مشتری حق رد دارد، اما اگر که تصرف کرد حق رد ندارد، یعنی اصالت و لزوم حاکمه. موقعی هم که مشتری عرش میگیره به خاطر لازرر، عرش گرفتن تخصیص به اصالت و لزوم نیست. نتیجهش اینه که اینجا فقط ابتداءً جای رد، اگر نشود رد بکنه جای عرشه. نه نمیدونیم. بله بله، هیچ فرقی نمیکنه. شما اگه ابتداءنم روایات عرش رو بیاورید، میگیم روایات عرش به اصالت و لزوم تخصیص نمیزنه. ها میگه عقد سر جاشه، نزنه دیگه، نزنه اولاسا. خب همین بلزات، چون روایت صریح هم داریم درباره رد، اینجوری میگیم، ما میگوییم که قبل از تصرف که قطعی روایات رد و گفته و اصالت و لزوم و تخصیص زده، و قبل از تصرف شک دارم اصالت و لزوم تخصیص خورده به عرش یا نه. اصل عدمش اصالت و لزوم خواه نده، خواه اینا تعارضی ندارن، تعارضی نه. آها یه دسته نمیره. آها و موردش فرق میکنه. این میگوید رد است و اصالت و لزوم، اون میگه عرش است و اصالت و لزوم باقیه. یعنی مورد اگر هر دو موردشون تو رد بود یا هر دو موردشون تو عرش بود، فرمایش شما درست. حال نه فاطمه، نه چون عرش یه نوع تخصیص در بی نیست، بی سر جاش هست، لازمم هست، فقط مشتری برای اینکه ضرر نکنه با یه عرش بش بدن. اگر این باشه پس جای اصل بوجود نداره، برای اینکه مشتری ضرر نکنه. اصالت و لزوم رو هم میگه معامله قابل فسخ نیست. اصالت و لزوم افو بلغوت، چرا دیگه افو بلغوت میگه عقد به هم نخوره، اما مشتری هم که ضرر کرده، ضرر مشتری رو باید جبران کنی. اینکه روشن دی، ضرر مشتری یا بالا ضرر یا با اون شرط ضمنی ارتکازی یا با این روایت، به هر حال مشتری ضرر کرده، ضرر مشتری باید جبران بشه. اینم یه امر عقلاییه که همه دنیا اینو میپذیرن که مشتری این وسط ضرر کرده، باید ضررش جبران بشه. خاره اونو امیرالمومنین علیه السلام فرموده تو اون روایت، اینو کسی نمیتونه بپذیره. بله جبران میشه، اما این قابل پذیرفتن نیست. اینکه امام علیه السلام فرموده که آشغالا رو بیارن ببینن چند کیلوه، به همون مقدار روغن بدن. خب این با اینجوری بگی به این مگه به کلی بوده که این کارو بکنه؟ کلی روغن مگه فروخته؟ شخصی فروخته. آره دیگه درست. من روایات امیرالمومنین، خب اگر شما فرمودی خاص امیرالمومنین سلام الله علیه دیگه، یعنی ما اینجا نمیتونیم توی مسئله، فقط میتونیم تو مسئله روغن اونم دردی فقط همون چه بگوییم، جای دیگه نمیشه. عرض کن خب بله نمیدیدی همین، بله سرز ما نمیتونیم ما اینا بپذیریم. در مانحروفی با اینجوری بگیم مگر فروش روغن کلی بود که امام فرمود به جای آشغال روغن بدند. بحث ما سر جاییه که عیب شخصیه و این مبیعه، چیز جدیدی دیگری فروخته نشده که امام بفرموید به جای آشغال روغن بده. اصالت الفساده که بخواییم میاریم که باید بگید که این بی باطله، فرض اینه که چه روایت رد چه روایت عرش، همشون فرضشون بر اینه که معامله درسته. هیچ کس هم تا حالا فتوا نداده بگی که چیزی که معیوب خرید و فروش بشود بی باطله، نشیه نسون، هیچ کسی حرفو نمیزنه. خب روایات بسقش، روایات تسریه، روایات نجش، کسی قشه در معامله کرد، معامله باطله یا درسته؟ درسته دیگه، کسی که نمیگه باطله. خب یه نکته جزئی حال اینه بگم، بعد از تصرف هم گفتیم خیاری در کار نیست، فقط عرش. یه چند تا مطلب دیگه میخواستم بگویم، حالا راجع به عبارتهای مکاسب، ولی حالا این نکته رو میگم دیگه اونا رو فردا انشالله. ببین یه نکته که اینجا اصلا خیلی کم اصلا مغفول واقع شده یا اصلا هیچ کس بحث نکرده، اینا آیا بایه وقتی چیز معیوب را میفروشد آیا بایع زامنه یا زامن نیست؟ و یه بحث اینه که گناه کرده یا نه، یعنی دو تا بحثا، یه بحث حکم وضعی بایع زامنه یا نه، یه بحثم حکم تکلیفی بایع گناه کرده یا نه. این نکته که حالا عرض میکنم در باب قشم پیش میاده، کسی شیر بریزه تو آب، در بحث تدلیس هم پیش میاد، کسی مثلا فرض کنه انار رو میخواد بفروشه، اون طرفش که خرابه جور میگذاره که مشتری نبینه، یا مثلا فرض کنه حالا تدلیس های دیگه، یا همینجور توی بحث نجشه یا بحث تسریه کاری کرده که مثلا کسی این گوسفند رو یا این گاو رو که میبینه خیال کنه این خیلی شیر میده، در حالی که شیر نمیده. اگر بحث زمان و عدم زمان را مطرح کنیم که بایع زامنه یا نه، مسلم و به صورت قطعی باید بگوییم ابتداءً و تا قبل از این که مشتری بفهمد، تا مشتری نفهمیده بایع زامن نیست، چیزی گردنش نیست. این بابایی که چیز معیوب و فروخت و مشتری هم نفهمید. نیست بله. آره دیگه. درسته دیگه. نه دیگه همین. میگم تا مشتری نفهمیده و پس نیاورده و بر نگشته بیاد در مغازه این آقا، این آقا ضامن نیست. باشه ضامن نیست. نخیر بر چی ضامن باشه؟ خب نخیر. وقتی یه مغازه دار میمیره ورثش که میخوان اموالش رو تقسیم بکنن، اول میشینن حساب بکنن ببینن این فروشنده، این پدر ما سر چند نفر کلا گذاشته، اینا هم دیناشه، اینا رو اول جدا کنیم بعد ارثش. خب اما اگر که مشتری فهمید، یه وقت فهمید اما خب نمیاد در مغازه پس بده یا بگه عرش بده، اگر مشتری فهمید و اعتراض نکرد، بازم بایع ضامن نیست. اما اگر که مشتری فهمید و اومد خواست رد بکنه یا عرش طلب کرد، اینجاست که میگیم بایع ضامنه. به عبارت دیگه بایع ضامن نبود، با اختیار مشتری بایع میشود ضامن. یعنی اگه مشتری الان بایع هیچی بدهکار نیست، همین که مشتری بگه که آقا نخواستم یا اضافه شو بده، اون موقع بایع میشه ضامن. اعتراض سبب زمانه. آره، پس تا موقعی که مشتری اعتراض نکرده یا مشتری اختیار رد و عرش نکرده، بایع ضامن نیست. خب طوره نه؟ بله. نه طوره نه، هیچ مشکل نداره. خب حق باشه. نه خب اگر که حالا یه فرض دیگر این که اگر مشتری اومد گفت که آقا این معیوب بود عرش بده، همین که این حرف گفت بایع میشه ضامن. درست؟ الان بایع میشه ضامن. اگر که همین که گفت عرش بده دوباره گفت که نه آقا فسخ میکنم، اصلا فسخ میکنم، با گفتن مشتری بایع شد ضامن و دوباره با گفتن مشتری زمان از بایع برداشته شد. چون همین که بگه که فسخ میکنم، یعنی اون که به گردن شما بود و این که بایع عرش بدی، اون عرش هم نخواسته. یعنی قول مشتری، اراده مشتری هم سبب زمان بایعه و هم سبب رفع زمان بایع. این از جهت حکم وضعی. این همین بسته خیاره که خیار عیب مثلا علل فوره یا علل تراخی، این همون بسته که حالا بد میرسیم بی. بله آره اینو میرسه نیست. بله آره دیگه. بله یعنی مثلا فرض کنید مراد شما این یک کسی تو خواب بود پاشو زد کوزه مردم افتاد شکست، ضامنه دیگه، با اینکه عالمم نیست. بله بله. نه اما اینجا که مرز میکنم درسته، ببینید با یه عالمن آمدن یه شیء معیوب یا فروخ، میدونستم که معیوبه، یا اصلا شیر آب ریخت تو شیر، این که دیگه خیلی واضحه. تا مشتری نفهمیده میگیم ضامن نیست. چرا؟ چون بایع میگه من اینو فروختم به این قیمت، معیوب، مشتری میخواست حواسش جمع بکنه نخره، تقصیر خود مشتریه. بلدی عیب ظاهر نیست. خب همین، خب مشتری وارد معامل شد، میخواست وارد نشه. بله المغرور یرج و الی من قره، ولی حالا اگه لم یرجه، اگه لم یرجه اونم ضامن نیست. این راجع به حکم وضعی. و اما حکم تکلیفی، آیا بایع گناه کرده یا نکرده؟ اینم به صورت مطلق نمیشه گفت. یه جاهایی مثلا فرض کنید اونجایی که عرفن بگن غشه در معامله است، یا بگویند نجش یا تدلیس یا غرور فریب، اگر عرفن اینجور عناوین صدق بکنه میگیم بایع گناه کرده. اما اگر که این عناوین هیچ کدام صدق نکرد و شیء معیوبی فروخته بود، اینجا میگیم گناه هم نکرده. قبلا انما الاعمال بالنیات، قبلا زیرابش زده بودیم. صلی الله علیه. چون لازرر شرطش اینه که فقهایی که تو مسئله تمسک کرده باشن.